بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از بیان سه تا دلالت در باب الموصول رسیدیم به این که دلالت دوم و سوم مرکز ثقل بحث ما نحن فیه هست در باب حجیت ظهورات. از ابتدای سال حجیت ظنون و امارات مطرح شده که یکی از اونها ظهوره. ظهورات مفید ظنون هستند و ظنون مستفاده از ظهورات حجتند. برای واکاوی واقعیت این ظهوراتی که حجت هستند، در پایان بحث رفتیم سراغ اقسام دلالت و در دلالات به دلالت دوم و سوم بحث رسیدیم. دلالت دوم دلالت تصدیقیه اولا بود و دلالت سوم دلالت تصدیقیه ثانیه. دلالت تصدیقیه اولا ظهور آفرین بود، ظهور را می ساخت، و دلالت تصدیقیه ثانیه حجیت ظهور را اثبات می کرد. و ما واقعا دو چیز لازم داریم، صغرا و کبرا. صغرا با دلالت تصدیقیه اولا شکل میگیره و کبرا با دلالت تصدیقیه ثانیه. اگر این دو تا دلالت کامل بشند و محرز گردند، یعنی صغرامون ثابت بشه و کبرامون هم ثابت باشه، دیگه ما کلامی نداریم در حجیت ظهورات. ظهورات حجتن. به چه دلیل؟ سیره و قلام. اگر یه جای شما ظهور را احراز کردی، ظهور را احراز کرد و بعد هم یه وقت ظهور را احراز کردی، با چی؟ با این که دیدی که قرینه متصلی وجود نداره، هرچه هست همین لفظه، همین لفظی که آمده اقیم الصلاة، چیزی وجود نداره غیر از اقیم الصلاة، خب اون ظهور پیدا میکنه در وجود. بعد ممکنه بگی که خب این ظهور ظهور استعمالیه، این دلالت استعمالیه، دلالت ظهور استعمالیه، ما نیاز داریم به یک دلالتی که مراد جدی رو بیان بکنه. یکم میگردیم میبینی که قرینه منفصله هم وجود نداره، تفحص میکنیم میبینی خبری از هیچ چی دیگه نی، میری سراغ دلالت تصدیقیه دوم، التطابق بین مراد استعمالی با مراد جدی. به محض این که بگی که مراد استعمالی با مراد جدی یکی هست، یعنی از ظهور حجتون، یعنی از ظهور حجتون. تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی بعد از آنی که قرینه منفصله پیدا نکردی، یعنی از ظهور حجتون. قبل از ظهور حجتان هزا ظاهران، چون استعمال ظهور آفرینه. حالا خواهیم رسید دعوای اختلافی بین مرحوم سید مرتضی هست و مشهور بود میرسیم. مراد استعمالی رو شما کشف بکنی، ظهور رو کشف کردی. همه قد بفهمی که اقیم الصلات، صلات استعمال شده است در ارکان مخصوصه، صلات استعمال شده در ارکان مخصوص، اقیم الصلاة. این رو کشفش بکنی اصل ظهور اثبات میشه. خب بعد میخواید بگی پس اقیم الصلاة یعنی نماز بخونید. این نماز خواندن رو به عنوان یک حجت شرعی این حکم رو میخواید احراز کنید. میگردید میبینید نه هیچ قرینه وجود نداره که منظور دعا باشه مثلا. اونجا میگه تطابق بین مراد استعمالی با مراد جدی. این ظهوری که سغرویان احراز شده بود با تطابق بین ظهور و بین مراد جدی یا بین مراد استعمالی با مراد جدی کبرا هم تحقق پیدا میکنه. هازا ظاهرن و کل ظاهرن حجتون. خب هازا تمام الکلام تا به اینجا مهرز. بنابراین اگر صغرا و کبرا مهرس شد ما حرفی نداریم. اما اگر نه، فرض بکنید که صغرا مبهمه کبرا مبهمه، یعنی چه؟ یعنی ما نمیتونیم این قیاس استنباطی رو استوارش کنیم، شک در مراد داریم، مثلا سرگردانیم. این سرگردانی در مراد بر اساس یک تقسیمی این شکلی تنظیم میشه و بهش میرسیم. هر محققی و هر فقیهی و هر اصولی و هر انسانی که میخواد وارد حریم استنباط احکام شرع بشود، اگر با لفظی از شریعت برخورد کرد، براز شک در مراد متکلم حاصل شد که مرادش چیه. منشأ این شک دو چیزه: یک، شک در اصل ظهور; دو، شک در مراد جدی. اگر منشأ شک شک در اصل ظهور باشه، یعنی خود صغرا محرز نیست، خود ظهور محرز نیست، علت این که خود ظهور محرز نیست باز اموری است، حداقل دو امره: یک، محقق علم به وزن نداره، موضوع الله رو نمیدونه، موضوع له لفظ رو نمی داند. مثلا گفته تیممو سعیدن طیبا، خود موضوع له رو نمی دونه چیه، که این موضوع له سعید خاکه یا مطلق وجه الارض، مثلا اصل موضوع له مشخص نیست. خب اگر اصل موضوع له مشخص نباشد، مقتضی برای ظهور نیست، مقتضی برای ظهور نیست. چون مقتضی برای ظهور چی بوده؟ مباحث الفاظمون بوده دیگه، ما وضع برامون محرز بشه، موضوع له مشخص بشه. اگر معنا و موضوع له لفظ مشخص نیست، پس اقتضایی برای ظهور نیست. پس امر اول یا وجه اول برای این که صغرام محرز نیست این است که موضوع له رو نمی دانم، موضوع له لفظ رو نمی دانم. این قسم و این وجه حکمش مشخصه که اگر محققی وارد قرآن شد برای بحث تیمم میخواد فتوا بده، سعیدن طیبا رو نمیتونه تشخیص بده که موضوع له و معنای این لفظ چیه، به راحتی باید قطع امید بکنه از دلیل اجتهادی، باید اجتهاد رو بذاره کنار، بره سراغ اصول عملیه. اجتهاد اینجا بابش منصد میشه اگر همین دلیل هم بیشتر نداره. فرض اینه که همین دلیل
حجیت
قول لغوی رو قدیم انتخاب نمیشه. خب فرض اینه که به هیچ رای نرسیده دیگه، از قول لغوی هم نتونسته.
ببخشید، قبل از این که این لفظه موضوع
فرض میکنیم دیگه. ببینید ممکنه اگه بگید قول لغوی، به هر راهی به هر شکلی که یه محقق بتونه موضوع رو کشف بکنه که کافیه، هر قول لغوی باشه. حالا فرض اینه که از هیچ راهی نتونسته علم پیدا کنه، مونده که این موضوع لغ چیه، معنای این لفظ سعیدن طیبا چیه، نتونسته. فرض میکنیم دیگه اگر چنین فرضی بشه و مستند حکم تیمم هم غیر از این آیه هیچی وجود نداشته باشه، باب اجتهاد تخته میشه، یعنی باب دلیل اجتهادی بسته میشه، باید بره سراغ اصول عملیه، احتیاط کنه. مثلا احتیاط کنه چیکار کنه؟ فقط با خاک فتوا بده، تیمم فقط با خاک، قدر متیقن است. این وجه اول. وجه دوم این که صغرا محرز نشده، ظهور محرز نشده است، نه به خاطر نبودن مقتضیه، مقتضی موجوده، یعنی علم به موضوع له داره، موضوع له رو نمیتونه تعیینش کنه، تشخیص بده چیه. به تعبیر دیگه به خاطر وجود مانع، یا مانعیت موجود، شیئی وجود داره به عنوانی که ممکنه همون مانع باشه، یا وجود یک مانعی، احتمال میده یک مانعی وجود داشته باشه که میشه دوتا. پس ببینید اگر محقق شک در مراد متکلم کرد، دو صورت پیدا میکند: یک، اصل ظهور براش محرز نیست، دو، ظهور محرزه، مراد جدی مشخصه. در این قسم اول که اصل ظهور مشخص نیست، باز سوالی داره. یک، اصل ظهور مشخص نیست چون موضوع له را نمیداند، معنای لفظ را نمیداند، اینو گذاشتیم کنار، مقتضی برای ظهور موجود نیست. صورت دوم، نه، معنا را میداند. دو فرض دیگه، دو صورت دیگه تصور میشه. یک، یه لفظی آمده، یه عنوانی است در ادله که اون عنوان در ادله ممکنه مانع باشه برای ظهور. مثل چی؟ مثل امر بعد از توهم حذر، اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید صید کنید. این اصطادوا امر هم میدونه ظهور در وجوب داره، میتونه ظهور داشته باشه در وجود، اما براش اینجا به شک میفته که این چون امر بعد از توهم حضره شاید دلالت بر وجوب نداشته باشه. یعنی این شیء موجود، این وجود امر بعد از توهم حضر، این وجود امر بعد از توهم حضر باعث میشه که بگه این خود این وضعیت مانع است از ظهور امر در وجود، امر ظهور در وجود نداشته باشه، مانعیت شیء موجود. این شیء موجود هم وضعیت ترکیب این آیه است، اذا حللتم فاصطادوا، یا در اون آیه شریفه والمطلقات يتربصن بانفسهن و بعولتهن احق بردهن. اون ضمیر برمیگرده به کجا؟ اون ضمیر میتونه برگرده به مطلق مطلقات یا مطلقات رجعی. بنابراین آیا المطلقات ظهور در اطلاق داره یا نه؟ تو ظهورش میمانه که ظهور در اطلاق داره یا نه، به خاطر این ضمیره، مانعیت شیء موجود. خب اگر چنین وضعیتی پیش بیاد که کلام محتف باشد به یه چیزی که میتواند مانع از ظهور باشه، صلاحیت برای منع از ظهور رو داره، اینجا چه؟ اینجا هم یقینا کلام میشه مجمل، یعنی صغرا ثابت نمیشه، صغرا در قیاس استنباط ثابت نمیشه. صغرا در قیاس استنباط چی هست؟ صیغه استادو ظهور در امر وجوب داشته باشه، یا المطلقات در مثال دوم ظهور در اطلاق داشته باشه، این ظهور ثابت نمیشه و باب باز دلیل اجتهادی هم اینجا منصب میشه. دقت بفرمایید، نکته ای که اینجا بود، موضوع له مشخص بود، معنای حقیقی مشخص بود، موضوع له مشخص بود، نهایتاً تعیین این موضوع له تردد داشت. همه اطراف هم حقیقت بود ها، هر طرف رو میگرفتی میشد حقیقت. از باب این که امر فرض بکنید در مثال اول امر حقیقت در طلبه، یه تفسیر اینجا میخوره. اگر کلام محتق شد به یک چیزی که صلاحیت داره برای منع از حقیقت، منع از حقیقت نه منع زور، کلام ما محتف میشه به یک چیزی که صلاحیت داره مانع باشه از حقیقت، یعنی ما رو بره به طرف مجاز، مثل رأیتو اسدن یتوف فی البستان، دیدم یک شیری که داشتم تو دور میزد توی باغ. خب این یتوف فی البستان میتواند قرینه باشه بر این که این رجل شجاعه، یعنی حیوان مفترس نیست. اون دو تا مثال قبل بحث حقیقت و مجاز نبود، اصلا همش حقیقی بود، به هر طرف میرفتیم حقیقت. اینجا ما رو از حقیقت دور میکنه، یعنی چیزی است که صلاحیت داره برای منع حقیقت، جلوگیری از حقیقت، و سخن رو ببره به طرف مجاز. اینجا چه کنیم؟ اینجا دو تا مبنا وجود داره. یک مبنای سید مرتضی در مقابل مشهور. سید مرتضی خب میدونید از کسانی است که قائل است استعمال علامت حقیقته. بعضی ها ازشون دفاع میکنه. ایشون یه اصلی رو پذیرفته به نام اصالت الحقیقه. اصالت حقیقه رو مستقل میداند، یک اصل مستقل. میگه یه جای شما شک کردی حقیقت یا مجازه، میگه اصالت الحقیقه. مثل همینجا رأیتو اسدن یتوف فی البستان، این شک میکنی که رجل شجاعه یا حیوان مفترسه، میگه اصالت الحقیقه. ازا مشکل پیدا نمیشه و طبق مبنای سید اجمال از بین میره، مثلا اجمالی نیست، صغرا ثابته. اما مبنای مشهور این نیست. مبنای مشهور میگن اصالت الحقیقه اصل مستقل نیست. چرا اصل مستقل نیست؟ چون مستند نداره. هر اصل و قاعده باید یک مستند، یک معتمد، یه دلیل بر اعتبار داشته باشه. کجا اقلا مثلا سیره اقلا اینه که یک لفظی اگر به کار برده شد حملش میکنن بر حقیقت نه مجاز. اما اصالت الظهور مستند اقلایی داره. اصالت الظهور یه مستند اقلایی داره. حالا چه لفظ ما ظهور در حقیقت داشته باشه چه ظهور در مجاز داشته باشه فرق نمیکنه. رأی تو اسدن، رأی تو اسدن یعنی یکی ظهور در حقیقت داره، یکی ظهور در مجاز داره. اصالت ظهور ریشه در بنای اقلا داره، سیر اقلا داره، ولی اصالت حقیقت چیزی نداره، صرف ادعاست. اصالت الحقیقه هم اگر بخواد جاری بشه به عنوان یه اصل بعد از اصالت ظهوره، این از فرزندان اصالت ظهوره. اگر شما ظهور یک لفظ را در معنای موضوع له اثبات کردی، اونجا میشه مطابق با اصالت حقیقه. الا اصالت الحقیقه ما نداریم، بحث اصالت الحقیقه. خب ایشون البته مبناش اینه که استعمال، مشهور میگن استعمال اهم است از حقیقت و مجاز. ایشون میگه استعمال یعنی حقیقت. بعضیا قائلن به این که سید راست میگه، چون سید عرب فصیح بوده، کلام شناس بوده و این اساس میگفته استعمال اهم از حقیقت. اینم اثباتش خیلی مشکله. خود عرب‌های اصیل و فصیح در طول تاریخ دیدید چقدر لغتنامه نوشتن، چقدر تو این لغتنامه‌ها باز با هم اختلاف دارن. نمیشه این رو گفت صرف استعمال علامت حقیقته. خب پس طبق مبنای سید اگر کلام ما محتف شد به چیزی که صلاحیت داره اون لفظ رو از معنای حقیقی دور کنه ببره به طرف مجاز، با اصالت حقیقت اجمال رو از بین می‌بریم و ظهور ثابت میشه. اما طبق مبنای مشهور باز هم گرفتار اجمال میشیم. باز هم گرفتار اجمال میشیم. یه لفظ ما دیگه مجمله، رأیت و اسدن یطوف و فلبستان، موندیم نمیتونیم تشخیص بدیم، ممکنه این معنی مجازی باشه. شما نمیتونید بگید که رأیت و اسدن یطوف و فلبستان یعنی حیوان مفترس ظهور داره در حیوان مفترس. نه ظهور داره در حیوان مفترس، نه ظهور داره در حیوان رجل شجاع. میشه مجمل و میشه شبیه اقسام قبلی. صغرا محرز نمیشود. وقتی صغرا محرز نشد، باب اجتهاد، دلیل اجتهادی منصد، میریم سراغ ادله فقهاتی، قائل باز به اصل میشیم، یک اصل رو انتخاب میکنیم از اصول عملیه. این در رابطه با مانعیت شیء موجود بود. پسی که بحث اقتضا و بحث صغرای ما ظهور، ظهور محرز نیست چون مقتضی ثابت نیست. دو، ظهور محرز نیست چون مانع وجود داره. حالا این مانعیت شیء موجود در اقسامش گفتیم، میریم سراغ وجه سوم کلی. ظهور محرز نیست چون احتمال وجود مانع میدهیم. احتمال وجود مانع، نه مانعیت موجود. متکلم حرفی رو زده، آیه شریف است، روایت هرچه است، حدیث شریف امام صادق علیه السلام مطلبی رو فرموده است. فرض بکنید، حالا مثال دارم میزنم، بعد میگیم احتمال میدیم یک مانعی را، وجود یک مانعی را از این لفظ برای این معنا که ظهور نداشته باشه، ظهورشو بگیره. این مانع در دو قسمه: یک، مانع داخلی. دو، مانع خارجی. مانع داخلی یعنی مانع بین المحاوره. این متکلم با این مستمع از درون خودشون یه چیزای تصور میشه که مانع ظهور باشه. یک، متکلم غافل شده از نصب قرینه، خواسته قرینه نصب کنه، قرینه نصب نکرد. مثلا گفته که الصلاتو عند رؤیت الهلال واجبتون. قرینه چی بوده؟ این صلات رو یه فکر نکنید نماز دعا هست، ذکره. یه قرینه می آورد که می گفت این صلات من نماز نیست، من از یادش رفت. این میشه قرینه داخلی. یا سامع درست نشنیده، او قرینه نصب کرده، سامع نشنیده قرینه رو، خاطر نشنیده احتمال می ده. این وجه اول. وجه اول احتمال قرینه برخلاف لفظی که دلالت داره بر یک معنا. وجه دوم احتمال قرینه و مانع خارجی است، مثل تقطیع در باب روایات. در باب روایاتی که به ما رسیده، زلمه مثلا این روایات رو بعضیاش رو از بین بردن، قرائن اونجا وجود داشته نابود شده، رو همین جهتی که مثل محقق قمی رفت به طرف انسداد باب علم، انسدادی شد. خب اما اون قسم اول رو بگم تو به قسم دو. در مورد قسم اول، احتمال غفلت از طرف سامع یا از طرف مستمع بر اساس بنا و قلام منفیه، یعنی نفع میشه چنین احتمالی. چطوری نفع میشه؟ از عدم غفلته. از در زندگی عاقل، یه حکیم، یه متکلم، یه سامع حکیم و متکلم، یک انسان، از عدم غفلته. و این اصالت عدم غفلت جاری میشه، ظهور اثبات میشه. ظهور در باب احتمال وجود قرینه داخلی، قرینه برخلاف داخلی، با اصالت عدم غفلت، اصالت عدم سهو مستحکم میشه و اثبات میشه و استدلال میکنیم به اون دلیل لفظی، و اون دلیل لفظی ما میشه دلیل اجتهادی محرز از جهت صغرا. این صغراش اثبات میشه که این لفظ ظهور در این معنا داره. احتمال غفلت نفع میشه با اصل اصالت عدم غفلت. اما در قسم دوم، که بحث تقطیع باشه. اینجا مقدار حرف داره، در گذشته هم اشاره شد. نکته ای که خیلی از محققین گفتن آه روات حدیث آدمای خیلی دقیقی بودن، نمیدونم جدی بودن، ورع بودن، فلان بودن، اینها اون نوعی که بخواد تقطیع از ناحیه روات انجام بگیره وجود نداره. بنابراین اگر صرف این که تقطیع از ناحیه روات احادیث اصحاب ائمه علیهم السلام باشه، شخصیتایی که ما میشناسیم اهلی کارا نبودن، دقیق بودن، چقدر مسافرت میکردن، که اینا بمانه. باقی میمانه زلمه. در بحث زلمه که خیلی از روایات مثلا نابود کرده، اینجا مقدار توضیح داره که تا برسیم انشاءالله. صلی الله علی محمد.